بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى يدي في شكوى أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يدي فهم شو اينجا ميتونی بشی الله صلى الله على محمد وعلى محمد وعجل فرجه بس رسیده بود به اینجایی که امیرالمومنین صلوات الله علیه بر حدیث قدیر استشهاد کرده بودند و بعد نفرین کرده بودند. بعد فضل ابن روزبهان گفته بود این کار غیر اخلاقیه. جواب دادیم که غیر اخلاقی نیست. یه مطلب قبلش بود که اون مطلب رو بعد بهش استدراکی اضافه کنیم. ابن تیمیه تو ماجرای آیه سأل سؤالون و عذاب واقع گفته بود این آیات مکیه. اینجور که شما دارید ادعا میکنید این چیه؟ مدنیه. پس تکرر نزول لازم میاد که ما قبول نداریم. آقای نوروزی زحمت کشیدن از دو سه جا از خود این ندیده مرحوم ایرهام حسین مجموعه فتاوای ابن تیمیه رو طبیعتا. خود ابن تیمیه قائل به تکرر نزوله که اونجا گیر میده به مرحوم به آیه سأل سؤال و این تقوا رو نشون میده که وجود نداره. این اونجا میگه شما میگید آیه مکیه سأل سؤالون و عذابن واقع، که اونجا جواب دادیم که آقا قبلا آیه نازل شده برای یه داعی جدیدی دوباره آیه رو خدا پیغمبر نازل کرده. مثالایی هم خوندیم. حالا خود ابن تیمیه اینو قبول داره. جالبه، یعنی خودش اینو قبول داره. چند جا؟ یکی در جلد 13 مجموعه فتاواش صفحه 340 میگه وقد تنازع العلماء فی قول صاحب نزلت هذه الآیه فی کذا. اینجا میگه و اذا عرف هازا تو توضیحی میده فقول احدهم نزلت فی کذا لا ینافی قول الاخر نزلت فی کذا اذا کان اللفظ یتناولهما کما ذکرناه فی التفسیر و اذا ذکر احدهم لها سببا نزلت لأجلهی و ذکر الاخر سببا فقد یمکن صدقهما به ان تکون نزلت عقب تلك الاسباب او تكون نزلت مرتين مرتن لهذا السبب و مرتن لهذا. میگه اینی که دارن هم میخونن بعضی از آقایون میگن مثلا فرض کنی به این جهت نازل شد، بعضی میگن به این جهت نازل شد، این لا ینافی، قولشون لا ینافی، منافات نداره که حتما برای این سبب یا برای این. پس شما بگی آقا اینا با هم چی داره؟ تعارض داره. نمیشه که برای این دلیل یا برای این دلیل. چرا؟ چون ممکنه هم برای این دلیل نازل شده باشه هم برای این دلیل. اینجا که صفحه 340 جلد 13 بود میگه در جلد 17 مجموعه فتاوا خیلی با صراحت بیشتری میگه و این نشون میده ابن تیمیه هیچ سلام علیکم بله ممکن به دو جهت ممکنه نازل شده باشه. حالا نه منم برای همین عرض کردم صراحت. آقا اونجا رو موکت نشین سردبیر جلو. برای همین عرض کردم که عرض کنم که اینجا میگه به دو جهت میتونه نازل بشه. تو جلد مرتین میگه اصلا مرتن به این جهت مرتن بوم. حالا تو جلد 17 تصریح بیشتری هم میکنه. چی میگه؟ عبارت کافیه مرتن لینس، ولی تو 191 مفصل تر دقیق تر میگه. بفهم آره دیگه من اون میگه اونجا در واقع انکار میکنه نزول مرتینو. اینجا تو جلد عرض کنم خدمت شما 13 میگه که ممکنه مرتن به این سبب، مرتن به اون سبب دیگه.
آقا از ظاهرش این درمید که یک بار نازل شده، یک بار که نازل شده، شاید به این سبب، شاید به هر دو سبب نازل شده.
نه مرتن گفت. حالا میخونم دوباره مطلب، بذارید برگردم ببین. عبارتش اینه: فقط یمکن صدقهما به ان تکون نزلت عقب تلک الاسباب او تکون نزلت مرتین، مرتن لهذا السبب و مرتن لهذا السبب، دو بار. اینجا که گفته، این تو جلد 13 صفحه 340 مجموع فتاوا بود، تو جلد 17 مجموع فتاوا صفحه 190 بیشتر توضیح میده، میگه که بعد تو 191 و کذالک قول من قال الفاتحه لم تنزل الا بالمدینه غلطون بلا ریب، اونو که میگن تو ولو لم تکن معنا ادلت ولم تکن معنا ادلت صحیحه تدلنا على ذلك لکان من قال انها مکیه ما هو زیاده علم. اینجا اولی اشکال میکنه، بس الان میرسیم به اونجا. میگه و سوره قل هو الله احد اکثرهم الا انها مکیه، سوره قل هو الله اکثریت میگن مکیه است. و قد ذکر فی اسباب نزولها سؤال المشرکین به مکه و سؤال الکفار من اهل الكتاب الیهود بالمدینه، که ما اینو قبلا هم ذکر کرده بودیم که جزء ادله مرحوم ایلام حسین که امکان تکرر نزول هست. جالبه که ابن تیمیه خودش اینو قبول داره. بعد اینجا میگه ولا منافات، منافاتی نیست که در پاسخ به این که الله کیه مشرکین قل هو الله نازل شده باشه، در مدینه یهود بگن الله شما کیه، خدای شما کیه، قل هو الله نازل شده باشه. فان الله انزلها بمکه اولا ثم لما سئل نحو ذلك انزلها مره اخرى و هذا مما ذكره طائفه من العلماء. یعنی اون استبعاد ابن تیمیه خلاف طائفه از علما است. و قالوا ان الايه او سوره قد تنزل مرتين و اكثر من ذلك، ممکنه دوبار نازل بشه، بلکه اسبابش بیشتر بشه، بیشتر هم دلیل لازم باشه باز نازل بشه. فما یذکر من اسباب نزول المتعدده قد یکون و جمیعه حقا و المراد به ذالک انه اذا حدث السبب یناسبها نزل جبریل فقرعها علیه لیعلمه انها تتزمن و جواب ذالک السبب و این کان الرسول یحفظها قبل ذالک. میگه یه بار آیه نازل شده، مشرکین گفتن الله خدای شما کیه، آیه نازل شده بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، پیغمبر هم حفظه، بعد یهودی ها میگن خدای شما کیه، حالا پیغمبر از طرف خودش با علمش جواب بده یا دوباره جبرئیل نازل شده به اینام بگو قل هو الله احد، امکان داره؟ بله، دقیقا همون چیزی که قبلا هم گفته بودیم خودش قبول داره ابن تیمیه. سلام علیکم و رحمت الله. این دو جا پس جلد 17 صفحه 191 هم تصریح به تکرر نزول میکنه. آقا اونجا رو موکد نشینید سر. در یه کتاب دیگه هم که اسمش از شرح و مقدمت یه کتابی داره ابن تیمیه به اسم مقدمه فی اصول تفسیر که تو ضمن مجموع فتاواش هم هست، آوردن چاپ کردن اینو، جدا هم چاپ شده، مقدمه در اصول تفسیر مال ابن تیمیه است. یکی شرحش کرده به اسم دکتر مساعد بن سلیمان بن ناصر التیار، استادیار عرض کنم خدمت شما که این دانشگاه ریاض، ایشون هم تو صفحه 137 به بعد کتابش تصریح به این میکنه که اینجا از صفحه 130 میگه اونجاها احتمال هایی که وارد شده، الاحتمالات الوارد علا نزول الآیه اذا ورد فیها اکثر من سبب. گاهی به چند دلیل میگن آیه نازل شده. خب یعنی چی؟ یعنی تعارض اینا با هم دارن، یکیش درسته یکیش غلطه، دوتاش درسته یکیش غلطه، یا نه تکرر نزول هست. ذکر شیخ الاسلام احتمالین، داره شارح میگه، میگه شیخ الاسلام احتمالین داده. الاحتمال الاول ان تكون الآیه نزلت عقب هذه الاسباب فيكون اكثر من حدث سببا لنزول الآیه. یعنی آره سبب، مثل چی؟ مثل مثلا فرض کنید که نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان ناشئتم. فقد اخرج البخاری حدیث جابر بن عبدالله که کانت اليهود تقول اذا فلان الا میگه حالا چند اسبابش مختلفه. لا مانع من ان يكون الحديث الذي ذكره ابن عباس قد صار و ذكر بعده زعم اليهود الذي ذكره ابن جابر. میگه ممکنه دو تا باشه تا برسم به اون. حالا الان من چشمم ضعیفه عبارت و صفحه 137 تا صفحه 142 اینم باز شاره هم همین فهم ما رو تکرار میکن. فهم ما که خیلی صریح بود، شاره هم همین حرف رو میزن. پس این که ابن تیمیه اونجا گیر داده بود به آیه سهل سالون که مگه میشه مکی باشه در مدینه نازل بشه، میگیم اولا این که مکیه، این که یه سوره مکیه، این خودش باید بحث محل بحث. این که هر آیش هم مکیه محل بحث، ممکنه تکرار نزول هم باشه. یعنی آیه مکیه به سبب جدیدی در مدینه هم نازل شده، موارد فراوانی داریم. استباد ابن تیمیه هم سر جاش نیست و خودش هم قبول، جواب داده بودیم اینا رو مرحوم امام حسین نگفته بود که خودش هم اینو قبول داره سر جاش که امکان تکرر نزول هست. اگر امکان تکرر نزول نباشه، باید روایات زیادی از صحیح بخاری هم بذاریم کنار که اینا رو قبلا ذکر کردیم که مثلا در مورد نستجیر بالله کفر از ابو طالب، اونجا اینا به آیات مدنی استشهاد میکنن که این مثلا اینکه لا تهدی من احبب تمثال اینا، یا پیغمبر نباید برای اینا استغفار کنه. کربتا رو اونجا به همین جهت رد کرده بودیم اون روایت. این استدراکی بر بس میایم اینجا. بعد از ما الان بحثمون کجاست؟ بحثمون اینه که حدیث قدیر کلمه مولا درش به معنای اولاس، امکان معنای اولا اینا رو بحث کردیم. حالا تو قرائنی هستیم که اتفاقا معنا اینجا اولاس، نه معانی غیر. یعنی امکان داره معنی اولا بده یا نه، اولویت بده یا نه، بحث کردیم. حالا اینکه اینجا امکان داره باشه، امکان داره، حالا اینجا واقع شده به این معنا، تو این بحثیم که رسیدیم به اینجا که امیرالمومنین صلوات الله علیه در رهبه کوفه استشهاد کرده به حدیث قدیر. خب اگر بخواد این استشهاد درست باشه، به چه دلیل امیرالمومنین استشهاد کرده؟ الان صفحه عرض کنم خدمت شما که 171. چرا امیرالمومنین به این حدیث استشهاد کرده؟ اگر معنای حدیث به معنای محبت بود، ربطی داشت امیرالمومنین در رهبه کوفه این کار بکنه. این مشکل سر محبت به امیرالمومنین بود، مشکل سر این بود که امیرالمومنین میفرمود برید با عایشه بجنگید، فرمود برید با معاویه بجنگید، یه عده نمی اومدن بجنگیدن، یا مثلا میگفتن چرا میخوای بجنگی سلام علیکم. یعنی در این که امیرالمومنین امام است یا نه، اولویت و تصرف داره یا نه، حق اماله ولایت داره یا نه، محل دعوای اینا بود دیگه. نه اینی که امیرالمومنین دوست بدارن، امیرالمومنین که مؤمن میدونستن در حد مؤمن که دوست داشتن مؤمنین واجبه، کسی دعوا سر این نداشت. پس مناشده امیرالمومنین خودش دلالت بر این داره که اینجا حدیث قدیر به این معناست. اینه بعد امیرالمومنین استجیر بلان متوجه نیست که چی مطالبه میکنن، چی براش جواب بده. اونا انکارشون در تصرف امیرالمومنینه. حق داری شما لشکر بفرستی سمت عایشه، سمت سپاه مسلمونا در شام؟ میشه این کارو کرد یا نمیشه این کارو کرد؟ حتی امیرالمومنین خب وگرنه امیرالمومنین بیاد اینجا مناشده کنه به حدیث این که مثلا فرض فرمایید من از همه خوش اخلاق ترم، این چه ربطی داره؟ یعنی داله بر فضیلتش سوال کسی نداره که، در تصرفش، در اعمال ولایتش مردم سوال داشته. پس اینم یه قرین است. قرین نکته بعدی اینه که آقا چرا امیرالمومنین اینا رو نگه داشت تا دقیقه 90؟ چرا امیرالمومنین زودتر به اینا استناد نکرد؟ اولا که این واقعا عرض کنم خدمت شما که خیلی عجیبه که مثلا شما بگی که اگر این بود چرا امیرالمومنین روز اول به این حدیث قدیر استناد نکرد، روز دهم استناد کرد، سال پنجم استناد کرد؟ چرا؟ واضح بطلانش برای اینکه نسی نرسیده دلیل بر عدم که نیست، برای چیزی که نبوده که کسی رو محاکمه نمی کنن. بعد مرحوم امیر حامد رحمت الله علیه می فرماید که نه اینجوری هم نیست. اولا هم در منابع ما هست که زمان خلیفه اول این کار که، هم در منابع شما روایت داریم. بعد این اشکال منو اونجا جواب میده. اول دوتا مثال میزنه، میگه در خصال شیخ صدوق هست که امیرالمومنین رفت با ابوبکر بحث کرد، فرمود انشدوک بالله انا المولا لک ولکل مسلم به حدیث النبی، صفحه 174 آخر صفحه، یوم الغدیر ام انت انا المولا لک ولکل مسلم به حدیث یوم به حدیث النبی یوم الغدیر ام انت، قال بل انت، گفت نه توی. این در خصال ایشون میگه خب این در خصال، شیخ طوسی هم در امالی آورده الا ما فی بهار الانوار، یعنی معلومه مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه امالی شیخ طوسی رو نداشته، از بهار نقل میکنه. انصافا در امانتداریش مثل نداره واقعا، میشه قشنگ حد زد کتاب خونش چی بوده توش. بعد از این میگه خب حالا یه چیزی بگم، اگر حضرات اهل سنت استبعاد و انکار این روایات آغاز نهند که این از خصال برای چی داری ذکر میکنی، من میگم که عرض کنم خدمت شما که از طریق خودتون میگم، اسعد ابن ابراهیم ابن حسن ابن علی حنبلی در اربعین حدیث در فضائل جناب امیرالمؤمنین که آن را از استاد خود علامه عمر ابن حسن المعروف ابن دهیه کلبی، این که از 632 از دنیا رفته و قبلا هم اسمش به میون اومده، آدم بسیار مهمیه، که بعد میگه ذکر میکنه که ابن خلکان در موردش چه گفته، نمیدونم عرض کنم خدمت انور شما که دیگران در موردش چه گفتن، میگه اونجا روایت آورده، یه حنبلی تو اربعین حدیثش یه روایت آورده که چیه؟ میگه رفتیم پیش حضرت و انس، صفحه 178، حضرت و انس ابن مالک و هو مکفوف البصر، دیدم چشماش ابن رفته و خلاصه قیافش هم به هم ریخته و رنگ صورتش هم داغون شده و بهش گفتم که یا صاحب رسول الله ما هاذه السمه، این ها چه علائمی دوچارش شدی؟ التي اراها بک و قد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان البرث والجزام ما یبتلا به ما مؤمن، مؤمن به برس مبتلا نمیشه. تو صحابی پیغمبری میگه فاطرق انس عیناه تذرفان، انس شروع کرد به گریه کردن، گفت این چهره منه که میبینی رنگش برگشته و فلان شده، فانه دعوتن دعاها امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و یه قصه ای رو گفت که اونجا ماجرای مفصلی ذکر میکنه صفحه 178-179 که ماجرایی بود در مورد این موضوع، امیر المؤمنین یه روزی منو بلند کرد گفتش که اشهد لعلی یا انس، بلند شو شهادت بده، یه روزی این روایتی که اوت من گفتم که پیغمبرم بهش گفته بود که انس اینو شهادت بده بعدم بر علی. بعدن میگه فلم مکان بعد یوم استغیفه استشهدنی علی به یوم البساط. در اون یوم البساطی که حالا توضیح داده من نمیخوام وارد بحث بشم، از من خواست که من شهادت بدم، فقلت انی نسیتو، من گفتم یادم رفته. فقال ان كنت كتمتها بعد وصيه رسول الله فرماك الله ببياض في وجهك متاخر. میگه پس هم در خصال ما روایت هست، همین حنبلی در اربعین حدیثش ذکر کرده، بعد اینو میگه که این حرف فنیه. بعد میفرماید و اما عدم نقل اهل سنت استدلال جناب امیرالمومنین به حدیث قدیر در زمان ابوبکر مثل آن ان سلم، پس هرگز بر اهل حق حجت نمیتواند شد که هرگاه نقل یک فریق بر فریق آخر حجت نتواند شد. ما بگیم در خصال اومده، عدم نقل چطور حجت خواهد شد؟ دقت کردی؟ میگه اینی که در خصال اومده برای شما حجت نیست، اینی که در کتب شما اومده برای ما حجت نیست، دیگه عدم نقلش چجوری حجت؟ بگه مناشده علی ابن ابی طالب با ابوبکر نقل نشده. میگه کجای دنیا، کجا محدثین گفتن عدم و نقل دلیله؟ قبلش بحثش مفصل قبلا شده. این چی داره میگه؟ جالبه که اینا رو فخرم گفته، یعنی فخر رازی در نهایت العقول به جواب استدلال بر صحت حدیث قدیر به استدلال جناب امیرالمومنین به آن روز شورا اینجوری گفته ان علی رضی الله عنه ذکره فی الشورا انهما ها ول ذکر فضائله ولم ينكره احد. فضائلشو نقل کرد، کسی هم احدی هم انکار نکرد. این ماجرا اینجوری بوده، فعدم و انکارهم لذالک مع توفر الدوائی علی القدح فی ما یفتخر به الانسان علی غیرهی دلیل و صحتی. میگه اینجوری ادعا میکنن، میگن امیرالمومنین استشهاد کرده در روز شورا به این حدیث و با اینکه توفر دوایی بر کتمان بوده کسی کتمان نکرده. بعد فخر جواب داده، جواب این حرف ما اینجوری استدلال میکنه، میگیم ببین امیرالمومنین استدلال کرد، کسی هم رد نکرد، خودش فخر جواب میده. میگه اما الوجه الثانی و هو المناشده فی الشورا فهو ضعیف، چرا؟ لان الحاجه الى تصحیح هذا مناشده کالحاجه الى تصحیح اصل الحدیث. میگه وقتی میخوای به مناشده استدلال کنی باید مثل تصحیح حدیث به اینم روایتش معتبر باشه. یک، بل ذالکه اولا، بل تازه این اولاه. حالا چرا اولاه؟ لان اکثر المحدثین ینکرون تلک المناشده، اکثریت اینو انکار کردن و به تقدیر صحتها ولو بگیم صحیحه فلا نسلم انتهاءها الى جمیع الصحابه و به تقدیر انتهاءها الى کلهم فلا نسلم انه لم یوجد فیهم من انکر ذلك. حالا بگی که همه، بعدم بگی همه انکار نکرده، اینو وارد بحث نمیشیم. چرا وارد بحث نمیشیم؟ برای اینکه اولا مناشدات امیرالمومنین بعضیش متواتره، درسته؟ بعض مناشدات امیرالمومنین مثل یوم الرحبه اصلا متواتره، چیز ضعیفه و اکثر محدثین گفتن متواتر اصلا، طرقش انقدر زیاد. ثانیاً عبارتش اینه، میگه از این عبارت ظاهر است که رازی عدم وجود منکر حدیث قدیر را که جناب امیرالمومنین در مناشده خود روز شورا وارد فرموده من کرده، حالان که پر ظاهر است اگر کسی از صحابه انکار حدیث قدیر به جواب جناب امیرالمومنین میکرد، منحرفین از آن حضرت به سبب تحقق دوایی نقل به ضروره آن میکرد. اتفاقا اگر کسی اینجا جا داشت یه نفر رد کرده بود، حالا چون فخرون بالا میگه که حالا اگرم کسی اونجا رد کرده باشه دست ما نرسیم، میگه اتفاقا اینجا چون دشمن امیرالمومنین زیاد داشت، ما خود معاویه کوتاه نمیاد، میگه علی ابن ابی طالب یه حرفی زده و تکذیبش کردن، همین جوریش امیرالمومنین دائم تکذیب میگه، حالا همچین دلیلی هم گیر می آورده. بعد میگه و هرگاه در چنین امری عدم نقل را دلیل عدم نمیدانند، فخر میگه اینی که ذکر نشده کسی انکار کرد به معنای عدم وجود منکر نیست. دقت کردی؟ دقت اصلا استدلال رو ببینی؟ دیگه فخر گفته چون نگفتن، امیرالمومنین استشهاد کرد، 17 نفر بلند شدن شهادت دادن، بقیه انکار نکردن. میگه حالا نقل نشد بقیه انکار نکرده باشن. شما میگه با اینکه اینجا توفر دوایی هست، دایی داره، معاویه اینو سر دست بگیره، با این حال فخر میگه اینی که نقل نشده کسی انکار کرد به معنای عدم وجود منکر نیست. خب بنده خدا، اینی که میگی چرا زمان خلیفه اول امیرالمومنین استشهاد نکرد چی؟ اون عدم نقل دیگه. این معلومه خود فخرم مبانی دستش هست، ولی به ما میرسن انصافو میذارن کنار. یعنی یه جا عدم نقل و دلیل میگیره، یه جا دلیل نمیگیره. هر جا به نفشه دلیل نمیگیره، هر جا به نفشه دلیل میگیره. این دلیل هشتم و هفتم. دلیل هشتم استعظام ابو الطفیل حدیث قدیر را. اگر معنای حدیث قدیر این بود من کنت مولاه و فعلیان مولا، دوستش بدارید، شنیدن این نباید کسی رو متعجب میکن. درسته؟ خیلی ساده بود دیگه، علی رو دوست بدارید. اگه هم در این حد معنی میداد، علی هم کمکش کنیم. بابا خب هر مسلمون رو باید کمک کرد. درسته؟ ابو الطفیل عامر ابن واصلت ابن عرض کنم اسم جدش هم الان از ذهنم رفت، میگه که من وقتی شنیدم علی ابن ابی طالب در یوم الرهبه بلند شد و این روایت رو خوند و مردم هم شهادت دادن، تعجب کردن. سلام علیکم. تعجب کردم که مردم حدیث قدیرش یه دو بلند شدن شهادت دادن. خب اگه این معناش همین دوست داشتن و فلان بود که خب. عبارتش رو ببینید، میگه فخرجت و کأن فی نفسی شیئا، باورم انگار نشد. فلقیت زید بن ارقم، رفتم چه زید بن ارقم، فقلت له انی سمعت علی یقول کذا و کذا، امروز کذا کذا من کنتم مولا. قال فما تنکر یعنی چی؟ یعنی حالت این صحابی ابو الطفیل عامر ابن واصله چی بوده؟ حالت انکار. چی داره میگه؟ این چه معنایی تو حدیث قدیر بوده؟ آقا این استدلال میرحسین سلام الله علیه این چقدر دقت کرده. این من خودم این روایت عامر ابن واصله این ابو الطفیل رو 10 بار بیشتر خونده بودم، ولی شما دقت رو ببین که این چه معنایی داشته که این میگه که زید بن ارقم هم میگه چیو انکار میکنی؟ یعنی حالت انکار داره این صحابی. چرا حالت انکار داره؟ البته حالا صحابی هست یا نیست، باباش صحابی، خودش شک دارم، خودش بچه بوده.
دلیل همینو برای سهل سایلون هم میگه دیگه،
همینم اومده بود جلسه پیش
همینو خونده. الان خاطرم نیست عرض کن. بله انکار رو میگین. بله اینی که فما تنکر یعنی این که چیو انکار میکنی، این نشون میده که معنایی که در حدیث قدیر هست باید یه چیزی باشه که باعث انکار بشه دیگه، که اون چیه که باعث انکار میشه؟ امامت. مرحوم امام حسین رحمت الله علیه اینو از چند جا نقل میکنه و میگه خب معلومه که ابو الطفیل با این همه عرض کنم خدمت شما جلالت شأن و عظمت، خلاصه شک نمیکرد. این باباش از اصحاب برجسته است، خودش که ولد یوم احد و ادرک من الهجره 8 سنین، 8 سالم صحابی هم هست. چیود من تو بچه بوده زمان پیغمبر، مثلا چجور تعجب که اگه همچین روایت پیغمبر در قدیر گفته، چون ابو الطفیل متهم به تشیع هم هست. ابو توفیل خیلی روایت مهمی برای امیرالمومنین نقل کرده، این یکیشه. اون روایت شرابخواری معاویه هم این نقل کردیم، با پدرم رفتیم پیش معاویه، بهمون تعارف کرد، پدرم گفت بعد از اینکه پیغمبر حرام کرد دیگه من بوی شراب استشمام نکرده بودم، لب نزده بودم. ولی و میگه ولی توی نقل هست که معاویه فشره به من، معاویه خورد. خیلی تلاش کردن وهابیا که حدیث شرابخواری معاویه رو بپیچونن، ولی روایت با سند صحیحش رو همین ابو توفیل نقل کرده است. میگه با بابام رفته بودیم میشه معاویه، اتفاق افتاد، بچه بوده. حالا که بزرگ شده تو کوفه، امیرالمومنین رو تو رهبه تعجب کرده که اگه همچین روایتی پیغمبر گفته و این همه بلند شدن شهادت دادن، یا باید او دروغ بگه، که چه بسا میخواستن استفهام انکاری باشه یه جورایی، یعنی زید ابن ارقم بفهمه که پس چی شما نشستید سر جاتون، یا اگه او راست میگه پس چرا شما قبول نکردید امامتشو دیگه، میگه چی انکار میکنی. دلیل نهم، یعنی این قرائنه بذاریم کنار هم، استدلال به قول آن حضرت است حالا این هم جالبه که حالا یه اضافیه ولش کن. خیلی انصافا این کتاب بخواد آدم همش رو بخونه باید صفحه صفحه رو بخونه، یه همش مطلب داره، ولی به بحث ما میشه کنارش گذاشت. دلیل نهم، یعنی قرینه نهم بر معنی این که امامت معنی میده حدیث قدیر، اینه که آنکه تصدیر حضرت بشیر و نذیر، ما اضاء البدر المنیر، ما خلاصه و نفح المسک و العبیر، حدیث قدیر را به فقره بلیغه الست اولا بالمؤمنین من انفسهم تصدیر کرده. اول اوورده الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعد این روایت اوورد. و چون دلالت این فقره بر مطلوب نهایت واضح و روشن است، اولا حضرات مکابرین، مکابرم معلومه یعنی کسایی که حق رو میشناسن، و به سبب مزید ممارات و لجاج خود را از انکار و رد و ابطالان باز نداشتن، یعنی چون میدونستن معنای حدیث رو روشن میکنه، صدر حدیث رو چیکار کردن؟ انکار کردن بعضی. ثانیاً به خوف تزییق خناق از طرف جهابزه حزاق بر تقدیر تسلیم، منظور اینه که از خوف این که حالا که قبولش کنیم چی کار کنیم، حسب دیدن قدیم و عادت غیر مستقیم، کلافه تأویل علیل و توجیه زمین باز کردن، که فارسیش یعنی این که اول در صدورش انقلت کردن، بعد در دلالتش انقلت کردن. پس این دلیل موقوف است بر اثبات چند امری. اول، آنکه فقره الست اولا بالمؤمنین من انفسهم ثابت است، این دلیل اول. این آوردن صدر روایت، بعضی صدورشو نقل کردن، بعضی دلالتش. آنکه اولا که این ثابت است، اینجا چرا ورود نمیکنه؟ برای اینکه قبلا روایت رو آوردیم دیگه، بنز کافی ورود روایت با سند صحیح در که اولش الست اولا بالمؤمنین من انفسهم باشه فراوونه دیگه، چون قبلا بحث صدور کرده دیگه اینو جواب نمیده، میگه این یکی ثابت. دو، آنکه این فقره دلالت بر ثبوت و اولویت به تصرف برای جناب رسالت مآب دارد، اینکه اولویت پیغمبر رو نشون میده. سوم، آنکه تصدیر حدیث به این فقره دلیل است برای آنکه مراد از مولا همان معنی است، الست اولا بالمؤمنین انفسهم فمن کنت مولا، چون بعضی از روایاتش هم فا داره حتی، فمن کنت مولا فعلی مولا، یا فمن کنت اولا بهی من نفسه، حتی با همون لفظ آورد. پس یک صدورش ثابته، دو معنای اولویت داره، بعد از اینم که حدیث قدیر اومده به همین معنا باید باشه. بعد میاد چیکار میکنه؟ بعد میگه خب اما ثبوت این فقره، پس سابقا دانستی که اکابر نقل کردن. بعد یه لیستی میاره که 50 نفر رو ذکر میکنه از علمایی که در کتبشون، از تابعین بگیرید که معمر ابن راشد بگیر تا علمای قرون مختلف، تا میرسه به عرض کنم خدمت شما که محمد مبین لکنوی در وسیلت النجات. 50 نفر اینا تو کتاباشون روایت قدیر آوردن، صدرش اینو دار. البته ما بخوایم دقیق تر کار کنیم باید بیایم طرقشو بیاریم، غیر از این که بگیم این علما ذکر کرده، که من قبلا دیدم خیلی از طرقش صحیح هست، خیلی از طرقش صحیح. این از این. بعدش میفرماد کمال حیرت و استعجاب است که فخر رازی به مزید گاوتازی و نهایت سقیف سازی، نطاق همت به رد این فقره شریفه که متقدمین و متأخرین سنیه اثباتان کردن. خلاصه بعد میگه که ثم ان سلمنا صحت اهل الحدیث، میگه اگر صحتش رو بپذیریم، میگه آقا این همه ذکر کردن طریق صحیح هم داره. بعد میگه چی؟ ما لا نسلم صحت تلک المقدمه، ما این مقدمه رو نمیپذیریم که چیه؟ الست اولا بکن من انفسکن بیانه ان طرق التي ذکرتموها فی تصحیح اصل الحدیث لم یوجد شیء منها فی هذا المقدمه فإن اکثر من روا اصل الحدیث لم یرو تلک المقدمه. اینجا فخر گفته که اکثر کسایی که روایت آوردن مقدمه شون نیاوردن، که عرض کردم طریق صحیح البته وقتی فخر رازی انقدر ابلهه که حدیث قدیر با این همه طرق و بحث میکنه یه طریق میگیره، دیگه تصدیر الستو رو دیگه انصافا بهش خیلی حرجی نیست. فلا یمکن دعوا اطباق الامت علا قبولها، پس بگیم دیگه حالا امت اینو اجماع بر قبولش دارن، همون بحثی که قبلا داشتی. پس اومد چیکار کرد؟ رد کرد. اولا این هم آدم طریقش موجود، طریق صحیحش هم موجوده، قبلا هم عرض کردیم دیگه، لا مجال تضعیفه، این حرفا زیاد زدن. بعد میگه که بعد اینجا ایشون برای اینکه بگه فخر خیلی این کار نیست، میگه که بله سیوطی در اتقان گفته درباره تفسیر فخر گفته فیه کل شیء الا تفسیر، همه چی توش هست جز تفسیر، تو تفسیر فخر. میگه یعنی حرف بی خود زیاد میزن. بعد میگه همینطور بعد گفت فی افادات رازی کل شیء الا صدق، میگه منم به خلاصه تمسک به کلام سیوطی در اتقان که میگه در تفسیرش همه چیز از جز تفسیر، من هم میگم در افادات رازی همه چیز از جز راستگویی. این همه طریق صحیح داره این. اولا طریق صحیح داره، ثانیا معناش هم همونیه که ما میگیم. اتفاقا انصافا هم خدا وکیلی اگر کسی بخواد النبی یا اولا بالمؤمنین انفسهم رو بخواد معناشو از اون چیزی که میگیم بگه، انصافا باید وسط اقیانوس از درخت بره بالا، چون فقط شیعه هم نگفته، اون چون راجع پیغمبر بوده همه گفته. یه لیست مفصل بلند بالاییشون ذکر میکنه که عبدالعزیز تو تحفه، برای اینکه میدونسته اینجا نباید حدیث النبی علی بالمؤمن من انفسهم رو قبول کنه، میگه که در قرآن این لفظ جایی واقع شده که معنی اولا به تصرف در آنجا اصلا مناسبت نداره. یعنی اصل النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم میگه اولا به تصرف نیست، اولا در چیزهای دیگه است. توجه کردی؟ یعنی در دلالت. یه لیست مفصلی مرحوم امیر حامد حسین میاره که مثلا عرض کنم خدمت انور شما که واحدی در تفسیر وسیطش که تازگی هم چاپ مفصل شده، میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ای اذا حکم علیهم به شیء نفذ حکمه و وجب طاعته علیهم، یا مثلا فرض بفرمایید که تفسیر معالم و تنزیل که خیلی تفسیر مشهور مال بغویه، این جمعه اسم تفسیر بغوی هم میشناسنش بعضی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، میگه ای من بعضهم به بعض فی نفوذ حکمهی علیهم و وجوب طاعتهی علیهم. میگه اسم اینا چی میخوای بذارید؟ امغزی هر چی میگذارید، ما همین رو داریم میگیم، اینکه در هر امری پیغمبر حکمش مطاع، اسم اینو میذارید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ما منظورمون همینه. بعد ابن عباس و عطا گفتن پیغمبر دعوت کرد کسی رو به سمت خودش با میل طرف به سمت چیز دیگری بود، حتما باید دعوت پیغمبر رو به نفسش ترجیح بده. و همینطور عرض کنم خدمت شما که دیگران و دیگران و دیگران، مثلا در تفسیر انوار و تنزیل بیضاوی میگه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فی الامور کلها فانه لا یامرهم ولا یرضى منهم الا بما فیه صلاحهم بخلاف النفس. نفس که آدم سمت خلاف میکشه، پیغمبر مطاع محض. یا عرض کنم خدمت شما که مرحوم این حسین میگه که محتجب نماند که شاه ولی الله والد ماجد مخاطب حسب افاده اش در صدر همین باب امامت آیتی از آیات الهی و معجزه ای از معجزات جناب رسالت پناهی بودن نس کرده، برای اینکه واحدی و بغوی و بیضاوی خیلی قشنگ میگه بابای عبدالعزیز دهلوی گفته واحدی و بغوی و بیضاوی اینها عرض کنم خدمت شما که کبار مفسرینه. ایشون هم از همین ستا آورد که این ستا با همین معنا گرفتن و دیگران هم اینطور. اگه بخوایم لیست کنیم تقریبا همه همینو گفتن. مثلا فرض کنید که النبی اولا بالمؤمنین فی کل شیء من امور دنیا و دین من انفسهم لحاظا اطلق و لم یقید، اینو زمخشری گفت. تقریبا هر کی تو این زمینه وارد شده اینو گفته. مثلا فرض کنید که ماجرا سر چی بوده؟ آیه کجا نازل شده؟ آقا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم احزابه؟
اول احزابه
زیده عبارت که اطلاعش ظاهر هست. بعد در تفسیر کبیر اینجوری گفته، در تفسیر آیه النبی اولا بالمؤمنین گفته تقریر لصحت ما صدر منه صلی الله علیه و آله و سلم من التزوج بزینب و کأن هذا جواب عن سؤال و هو مثلا ان قائلا لو قال حب ان الادیا لیسو به ابنا که ما قول لکن من سماه و غیره و ابنا. مثلا میگه آقا اومدیم و کسی نخواستن بپذیرن که مثلا فرض کنیم فرزند خونده ها پسر حساب کردن، اینجا کی باید حکم بده که مثلا فرض کنیم که فرزند خونده ها خیلی دوستش داره، دلش میخواد اینو پسرش حساب کنه، میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر حکم میکنه. یعنی اتفاقا اینجا ممکنه طرف میلش به سمت شخصی بره، یعنی بخواد مثلا فرض کنید که یه فرد یکی رو فرزند خونده خودش حساب کنه یا نخواد. میگه اینجا آیه میاد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم که یعنی باید بر محبتت هم چیکار کنی، پیغمبر رو اولویت بدی. این هم اولویت تامه است دیگه. خلاصه بعد از این که مفصل اینها رو میاره تا اینجا، یعنی آقا میگه حدیث النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صادر نشده صدر روایت قدیر که میگیم صادر شد، میگه در مورد پیغمبر به این معنا نیست که میگیم هست، همه هم اینجوری فهمیدن اتفاقا. بعد سومیش چی بود؟ سومیش این بود که مولا که در این آیه ها و روایت هست به همین معناست، قرینه نهم میشه. اینجا یه روایتی هست، آقا دوتا روایت هست در بخاری و مسلم که خیلی مهمه، این خیلی مهمه، عجیبه اصلا. نگاه کنید روایتو، صفحه 207. آره این اگر میگفتن وست تموم بود، این باید کلن طرف فخر رازی رو میبرد کنار، مثلا میذاشت رو زمین تانک از روش رد میشد. اونتا اینو نگه داشت توضیحاتشو بده، میگه ببین آقا مسلم نقل کرده، بخاری نقل کرده، نسائی هم نقل کرده، روایت چیه؟ روایت اینه. پیغمبر اومدن و گفتن آقا طرف مرده چیکار کنیم، دین داره نداره؟ یه عبارت پیغمبر اینه، قال، این در مسلم، پایینش هم شبیهش برای بخاری، انا اولا بالمؤمنین من انفسهم فمن توفی من المؤمنین فترک دینن فعلیه قضاءه، قضاء اون با منه، و من کان ترک مالن فله ورثته. خب از این واضح ترم داریم کجا کلمه رو اون توضیح میدم. بخاری ذکر کرده میگه ما من، اینجا نگاه کنید خود روایت بخاری ببینید چی میگه اصلا، ما من مؤمنن الا و انا اولا ناس بهی فی الدنیا والآخره، مؤمنی نیست الا اینکه من اولا به اونم در دنیا آخرت. عبدالعزیز میگفتی این اولا به تصرف نیست، واقعا مست بود انگار این حرف زد. بعد در خود روایت بخاری اینه، النبی اولا من المؤمنین من انفسه، این آیه رو ذکر میکنه، بعد توضیح میده فایما مؤمن مات و ترک مالا فلیرث عصبته من کانو ارسی رسید بدید به ورسش، و من ترک دینن او ضیاءن فلیعتنی، بیاد من بهش اگه بدهی داشت من میدم، فانا مولاهو. این دیگه اصلا این انصافا اینو اگه میخواست مرحوم امام حسین نگه داره باید تو جلد یک میگفت، ده جلد اینو نگه داشته بود. النبی اولا بالمؤمنین انفسهم تو روایت هست، اگر این فانا مولاهو نبود از مفهوم این برداشت میشد که هر کسی مرد بدهی داشت بیاید من میدم. چرا من میدم؟ چون سرپرستشم من، درسته؟ فامیل همه که نیست، من میدم. چرا؟ چون النبی اولا بالمؤمنین انفسهم، این یعنی چی؟ یعنی من اولا به تصرف. بعد آخر روایت میگه فا داره دیگه، تفریع اون معناست، فانا مولاهو، چون من مولاشم. اگر انا مولاهو رو هم نمیگفت ما میفهمیدیم اینو، یعنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی چی؟ یعنی النبی مولا المؤمنین. این معنا خیلی بالاتر از اینه که مثلا بگن، مثلا ابن تیمیه رو جلوتر بحث داریم، بگه که آقا باید پیغمبر میگفت من کنت والیهو مثلا فهذا والیه، علی والی مسلمینه، والی یعنی حاکم، مولا خیلی بالاتر از حاکمه. حاکم یکی از فروعات معنای ولایت مولاست. این معانی را داره همون بحث رو توضیح میده، بعد میفرماد که اینو توضیح میده که یه روایت دیگه هم باز تو مسلم داریم که ان ابی هریره به لفظ این و والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده ان علی الارض من م... ان علی الارض ان على الارض من مؤمن الا وانا اولى الناس به هیچ مؤمنی رو زمین نیست الا اینکه من اولى الناس بهشم فایکم ترک دینا او ضیاعا فانا مولاه و ایکم ترک مالا فالى الاصبه من کان این عبارات این حالا این عبارات رو از کجا داریم میخونیم؟ این عبارات رو از پسر عراقی داریم میخونیم. پسر عراقی که شن ابن العراقی این مطلب رو از صفحه 206 پایینش او شروع کرده، بعد مرحوم امام حسین وسطش گاهی حاشیه زده که میگه النبی اولا بالمؤمن انفسهم به معنای مولویت علی الاطلاق اولا بالتصرف. و این فهم اینا هنرای نویسنده است، ما هممون همینو میفهمیم، ولی اینکه همین چیزی که کاملا ما داریم میفهمیم رو باز به یه عالم برجسته استناد میکنه که اونم اینو فهمیده، برای اینکه یا اینجوری نیست که ما شیعه ایم اینجوری داریم میگیم. عراقی که معروفه که چند نفرن که همه سر سفره اینان در علم حدیث، یکیش عراقیه، پسرش هم عالم مشهوری به اسم ابن العراقی به پدر مشهور. تو چه کتابی؟ در شرح احکام والد خود در شرح حدیث اول از کتاب الفرائض این حرف زده، برای اینکه به کیا ارث میرسه نمیرسه اونجا بحث کرده، گفته که خلاصه از اینجا شروع کرده که پیغمبر اولا بالمؤمنینه. هرچی خوندیم در واقع از کتب مختلف ایشون آورده بود. حالا نکات ریزی داره که رد میشم من، چون دو سه جا رو خط کشیدم بگم، ولی به نظرم طول میکشه بخوام بگم. یه روایت هم هست که خیلی این روایت جالبه که من بعد روایتش رو ببینم چرا علامت نوشته دارم ولی پیدا نمی کنه. و اینو نگاه کنید شما، فرق امیر المومنین سلام الله علیه با عمر رو ببینید. آقا اینو تو صحیحین می تونی پیدا کنی، صفحه 209 میگه و فصحیحین من حدیث انس. اینا رو همه رو کی داره میگه؟ ابن العراقی داره میگه. میگه لما قال له عمر، طبیعتا ابن العراقی میگه رضی الله عنه، لانت احب الی من کل شیء الا نفسی. این روایت رو دیده بودی؟ عمر به پیغمبر میگه شما احب الی من کل شیء، از همه چیز بر من محبوب تری الا نفسی، خودم بیشتر از تو دوست دارم. که اصلا جنگ فرار در جنگ ها به همین معناست دیگه، یعنی خودم از تو بیشتر دوست دارم. شما معرفت عمر رو مقایسه کنید با امیرالمومنین که قابل قیاس نیست. از همینجا معلومه که این آدم چقدر میارزه، یعنی یه مدافع حرم، یه شهید، یه رزمنده، یه مجاهد. سنت لطبه عمر کجاست که خودشو از پی الان مثلا ما یه فرض کنید یه سرباز فرمانده گردانشو خودشو به فرمانده گردانش ترجیح نمیده. وای به حال به ولی فقی، وای به حال معصوم. نه اینقدر این ایمانشو نشون میده. در بخاری هست این، آقا این روایت حتما فیشش کنید، تو این معرفتشو نشون میده. میگه که لأنت احب و الی من کل شیء الا نفسی. قال له لا، پیغمبر فرمود والذی نفسی بیده حتی اکون احب الیک من نفسک، تا من نزد تو از خودت محبوب تر نشم تو ایمان نداری. طبیعتا تو صحیح بخاری میخواد بگه این ایمان آورد، ولی داره سرتش هم نشون میده دیگه بالاخره. فقال له عمر فانه الان والله لانت احب الی من نفسی. الان شد دیگه، لوت شد آقا، الان دیگه این خلاصه. فقال النبی الان یا عمر. حس کردن
چون
بله. یکی از شراح گفته لم یورد بهی حب طبع، اینجا حب ذاتی رو نمیخواد بگه که اون دست خود آدم نیست، بل اراد حب الاختیار، لان حب الانسان نفسه طبع ولا سبیل الی قلبهی. واقعا هم نمیشه دیگه. این الان یا عمرش خیلی خوبه که الان کجا صادر شده این روایت، آیه کجا نازل شده؟ سوره احزاب. سوره احزاب مال کجاست؟ مال مدینه است. بسیاری از جنگ ها آقا فرار کرده. چرا فرار کرده؟ مبانیش چی بوده؟ چون خودشو بیشتر از پیغمبر دوست داشته. اینا تحلیل بود تا حالا. این خبره. نه معلومه که من خودم و پیغمبر بیشتر دوست دارم. این آدم وقت شده افضل از نظر آقایون، افضل الناس. واقعا عجیبه. بعد این متن رو من آقا شهیدش کردم، بعد اینو چون دیدم هی وقت میگذره، جلسه بعد من دوباره از اول متن ابن العراقی صفحه 206 میخونم، چون این همه مال ابن العراقی، چون میخواد استدلال کنه اینا رو کنار هم چیده. یکی دیگه اینه که میگه الرابعه استنبت اصحابنا الشافعیه من هذه الآیه الکریمه ان له علیه الصلاه والسلام ان یأخذ الطعام و شراب من مالکهم المحتاج الیهما اذا احتاج علیه الصلاه والسلام. یعنی میگه اگه پیغمبر بره در خونه رو وا کنه، یه نفر گشنگی داره میمیره، غذاش رو جلوش ورداره، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. میخواد مثال بزنی هرچی دارم فدای پیغمبره، نه این که لانت احب الی من کل شیء الا نفسی. این به چه دردی میخوره این اصلا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم معنیش نمیشه. میگه همه گفتن که واضحه که باید صاحب مال بذل کنه و خودشو فدای پیغمبر کنه بدون هیچ عرض کنم مثلا اینی که هم بدون درنگ، همین که چیزی به قلبش خطور کنه که مثلا چرا این کارو کردن. نه باید شرح احکام والدشه دیگه. حالا کتابو ایشالله میگردیم برای جلسات پیدا میکنه. پس از صفحه 206 به بعد که یه ماشین شروع میکنیم، یه صلواتی بفرستیم.